بسم الله الرحمن الرحیم. بس اصول آقای آخوند رضوان الله علیه 13 مطلب را در کفایه به عنوان مقدمه علم اصول ذکر کرده. آخری این مطالب یعنی بحث 13 عبارت است از بحث مشتق، یعنی آخرین بحث مقدمه کفایه. گمانم یه بار اینو عرض کردم، آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه یک روز درس خارجش همین این بودا که مقدمه درسته یا مقدمه. یه روز درس فقط همین بود و آخرش هم نتیجه فرمایشیشون این بودا رضوان الله علیه که مقدمتون بگویید ولی تو معنا کنید مقدمتون، یعنی خوندنش مقدمه ولی معناش مقدمه. حالا شاید من توی این بحث یه نکته میگم که این سر این فرمایش های طول و گلپایگانی روشن میشه. یه بحثی انشاءالله مطرح خواهم کرد که بعضی مواقع یک کلمه ای رو وقتی میخواییم یه چیزی ازش مشتق کنیم، همین مشتق که میخواییم بگیم فعل، لازمه باید متعدیش کنید تا یه چیزی مشتق کنید یا بالعکس یه فعلی متعدیه اما نمیشه چیزی ازش مشتق کرد مگر اینکه لازم بشه. و این سر فرماشه آیت الله گلپایگانی اینه. خب بحث مشتق یک بحث خیلی خوبیه، از جهات متعددی بحث مهمیست. اولا این بحث مشتق بحثای اعتقادی خیلی زیادی داره، برخلاف بحثای دیگر علم اصول که بحثای اعتقادی توش نیست، یعنی ارتباط بسیار زیادی داره با مسائل اصول دین، با بحث توحید و بحث توحید در اسماء و صفات الهی. یعنی این بحث هم مرتبط میشه به اختلافات شیعه با اشاعره، اختلافات شیعه با معتزله، اختلافات شیعه با وهابی ها، اختلافات شیعه با کرامیه و ماتوریدیه. یعنی اونا همشون تو اینجا حرف دارن، شیعه هم حرف داره، خیلی حرفای جدی. پس اولا بحث اعتقادی خیلی خوبی توش هست و زیاد. ثانیاً این بحث مشتق بحثای اینجوری هم زیاد داره. ببین همین الان تو خود حوزه شیعه مثلا یک بزرگانی یا آدمای مکتب تفکیکند، مثلا مکتب تفکیک و اندیشه هایی که مثلا این بزرگوارانی که طرفدار این مکتبن، اینا یه حرفایی دارن، یه عده مثلا مخالف مکتب تفکیکن، دقیقا بحثشون برمیگرده به همین بحث مشتق. و حالا میرسیم به زودی هم میرسیم فرمایشاتی که مثلا امام رضوان الله علیه داره یا آیت الله خویی، که اینا میبینید با مکتب تفکیک جور در میاد یا با ضد مکتب تفکیک. پس اینم دوم، یعنی همین بحثایی که همین الان بحثای جدی فکری تو خود حوزه خودشی است، اینم دوم. سوم این که مباحث منطقی یا فلسفی و کلامی تو این بحث مشتق از همه جای اصول بیشتره. یعنی هیچ بحثی تو اصول نیست که به اندازه این بحث بحثای منطقی توش باشه. همین بحثی که مثلا میخوایم مطرح کنیم که مشتق بسیطه یا مرکبه، حتی عرفان خیلی زیاد به این چیزا ارتباط داره. همین عرفان و مسائل عرفانی و سیر و سلوک و اینا ها، اینم سومین اهمیتش. چهارم این که مباحث ادبی هم توی این بحث مشتق خیلی هست، همین بحث لغت و صرف و نحو و اشتقاق و اینجور چیزا. از خود عنوان مشتق بگیرید که اولین بحث این میشه دا. مثلا مشتق وقتی میگیم که مشتق رو میخواییم بحث کنیم، آیا شامل جامد و جوامد میشود یا خیر؟ وقتی میگیم بحث مشتق، آیا این مشتق با اصل چه تفاوتی میکنه؟ ببینید اگر یه وقت توی یک کتابی اینجوری گفتن دا، گفتن که مصدر اصل کلام است و از او نه وجه باز میگردد. وقتی میگیم مصدر اصل کلامه و از اون نه وجه باز میگرده، یعنی این نه وجه از اون اصل مشتق شده یا نه، فرق میکنه. یه وقت من میگم مصدر اصل فعل ماضی هست، اما فعل ماضی از مصدر مشتق نشده. این که میگن یه چیزی اصل یه چیزیه، یعنی این از اون مشتق شده، یا اینکه اصل و مشتق دو تا معنا داره. یه چیزی رو میگن که اصل یه چیزه، یه چیزی رو میگن مشتق و منه یه چیزه. یعنی از همین اول بحثش، بحثای خیلی خوب ادبی لغت و صرف و نحو داره، تا بحث این که فعل دلالت بر زمان میکند یا نمیکند، اسم دلالت بر زمان میکنه یا نمیکنه، آیا مثلا تفاوت بین اسم و فعل در چیه، بحث معنای حرفی، بحث معنای مصدری، از اینجور بحث هم که توش هست. اینم شد جهت چهارمی که این بحث مشتق مهمه. جهت پنجم این که بحثای اصولی خیلی خوبی هم تو بحث مشتق وجود دارد. مثلا اینکه توی مشتق میخوایم بحث بکنیم از اینکه آیا مشتق یک وضع شخصی داره یا یک وضع نوعی داره، یا اصلا دو تا وضع داره، یا اینکه بعضی مشتقات سه تا وضع دارند. اینا بحثای اصولیه توی مشتقه. مثلا فرض کنید مثلا کلمه ضارب آیا یک وضع داره که واضع میگوید ضارب یعنی زننده، یا اینکه نه واضع دو چیز در نظر میگه، یکی زاد و را و با، اینو یه معنا برش قرار میده، میگه همون بحث زدن و خوردن و این حرفا، و یکم هیئت ضارب که یعنی ماده یه وزن داره، هیئت هم یه وزن داره، یا اینکه خصوص این کلمه. حالا به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا ببینید یه وقت ما میایم اینجوری میگیم، مثلا فرض کنید که بسم الله الرحمن الرحیم، کلمه رحمان با رحیم، رحمان و رحیم صفت مشبهند یا صیغه مبالغند؟ یا اینکه اینجوری بگیم که الان شاید تو ذهن شاید بعضی از شما اینجوری باشدن که رحمان صیغه مبالغ است و رحیم صفت مشبهه، یا اینکه نه اصلا دقیقا برعکسه، اصلا عکسش درسته، رحمان صفت مشبهه است و رحیم صیغه مبالغ است، که این درسته سا. و اینکه مثلا فرض کنید که فلان کتاب میگوید که رحمان صیغه مبالغه، این با وزن صیغه مبالغه اصلا جور در میاد یا نمیاد؟ صیغه مبالغه مثلا یه وزنای خاصی داشت، رحمان که جزء صیغه مبالغه نیست. بعد وقت بینی از اول قرآن و اینا تا آخر قرآن تأثیر داره این بحث مشتق. وقتی مثلا من میخوام بگویم خدای متعال رحمت دارد و رحمت دارد، رحمان است و رحیم است، قدم از پایین میره به بالا یا از بالا میره به پایین؟ اول یک کمو میگن بعد پارو میذارن رو بالاتر دیگه. مثلا میگه من این آقا رو نزدم، بلکه هیچ کس رو من تالا نزدم. بینه اول کمو میگه بعد بیشتر رو. اول رحمان را فرموده بعد رحیم را. پس رحیم با یه مبالغه باشه که صیغه مبالغه فعیلم داریم. از این چوب بحثان بینه این تو خود قرآن و تفسیر قرآن. پس آره محتلا بن چرا نه اشتباه نکرد. نه فعلا فقط دارم میگم که این بحث مهمه. حالا محل نزاع کجاست هنوز نیومدم، فعلا فقط با این حرفایی که دارم میزنم دارم جواب فرمایش آیت الله خویی را میدم. آیت الله خویی نگاه کنی فرموده که بحث مشتق هیچ اهمیتی ندارد. دارم جواب اونو میدم، این که دارم میگم این فایده رو داره، این فایده رو داره، هدف مونه. الان میگم پس بینی الان تا اینجا که گفتم هم بحث اعتقادی است، هم بحث کلامی و منطقیه، هم بحث ادبی است، هم بحث اصولی است. اعتقادی خیلی گفتم اون بحث توحید اسماء و صفات، اصلا این دعواهای شیعه و وهابیت همش سر همین توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات هم بحث مشتقه. میگیم خدا عالم است، اینو چجوری با این معنا کنم؟ وقتی میگم خدا قادر است، اینو چجوری با این معنا کنیم؟ ما یه جور میگیم، وهابیا یه جور، همین بحث مشتق میشه. پنجمم این که این بحث فایده های عملی هم دارد. ششو بله فایده های عملی هم داره، فایده های فقهی و عملی. یه فایده هایی رو توی کفایه ذکر کرده که اینا بد میرسیم، بس زوجیت و نمیدونم کسی که دو تا زن داره و یه زنش به اون زن شیر بده و این بس تو کفایه هست، ولی اینا که بد میرسیم. آیت الله خویم روی این حرف داره. یا مثلا بحث درخت مثمر، این هم جای شک و شبه دارد. این که میگن خوابیدن زیر درخت میوه مکروهه، یا وضو گرفتن مثلا با آبی که با خورشید گرم شده مکروهه، حالا آبی که ظهر گرم شده صبح مغرب هم دیگه خنک شده، یه وضو گرفتن با این مکروهه یا نه. اینا چیزایی که تو کفایه هست، اینا رو خواهیم رسید. آی خویی هم رضوان الله علیه اینا رو قبول نداره. اما یه فایده های عملی دیگه ای غیر از اینایی که کفایه فرموده توی بحث مشتق میشود تصور بکنیم و اینا مربوط به بحث مشتق میشود. مثلا تو این مسائل مستحدثه، توی بینید حالا هم این مثال ساده را عرض بکنم، خیلی مثال زیاد داره دا. اگر که فرض کنید یه عضوی از بدن یه نفر را تو پزشکی قطع بکنند، بخوان به یه نفر دیگه پیوند بزنند، کلیه یکی در بیارن به یکی پیوند بزنن، پوست بدن یک کسی رو یا پوست بدن خودی آدم رو، یه مقدار پوست پاشو میکنن بسله میزنن به دستش، موقعی که این پوست اینجاست که خب این حیست و پاکه، همین که اینو قطعش کردیم اینو بریدیم که اینجا پیوند بزنیم، همین که بریده شد میشه چی؟ نجس، عین نجاست هم هست، میتس. حالا که اینجا پیوند زدیم یه وقت پیوند نمیگیره، خب اینکه اونجایی که پیوند نگیره که دیگه معلومه نجسه، این پوستی که اینجا الان گذاشت شد نجسه، ولی حالا اگر پیوند گرفت، اگر پیوند گرفت حالا نجسه یا پاکه. این موقعی که قطع شد که شد عین نجاست، میتست و نجسه، حالا که بسل شد پیوندم پیدا کرد الان پاکه، یعنی همین بس مشتقه دیه. پس من از اینجور فایده ها خیلی میشه ذکر، تو بس بیمه، تو بس ربا، تو بس بورس، تو همه اینا میشود همین بس مشتق را مطرح بکنید و ثمرات بسیار زیادی هم دارد. خب بله، استصاب یه دلیل، اینم یه دلیل، اینم یه دلیل. میشه این کلمه میته ولی صدق میکنه، یعنی چیزی که قبلا میته بود الان نیست، میشه بهش بگیم میته یا نه؟ بله. پس خلص بحثیه که ثمره زیاد داره، اگرم به قول معروف حالا هیچ ثمره نداشته باشه، خب ثمرات علمی که زیاد داره اگه ثمره عملی نداره، ولی عرض کردم ثمره عملی هم خیلی دارد. پس بحث مشتق بحث خیلی خوبیه، انشاءالله حالا فردا اولین بحث اینو مطرح میکنیم که اصلا خود کلمه مشتق و جامد و ارتباط اینها و نسبت اینها با هم دیگه چیه، انشاءالله بعد. صلی الله علیه و آله.